داستان کوتاه قرعه آخر. نویسنده منوچهر شفیانی، راوی امیر اردلان داوودی. منوچهر شفیانی به سال 1319 به دنیا آمد. او دوره کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در شهرستان مسجد سلیمان به سر برد. بعد از پایان تحصیلات متوسطه، به عنوان سپاهی دانش به روستاهای محروم رفت. تجربه همین دور از زندگی او بود که دستمایه داستانهایش شد. داستانهایی که در آنها به زندگی مردم فقیر و محروم روستایی چه از منظر اقتصادی و چه از منظر فرهنگی می پرداخت. شفیانی در داستانهای خود تأکید ویژه بر روی جهل و خرافه پرستی شخصیتهای داستانهایش داشت. روایت است که در جوانی در سفری به تهران در یک محفل دوستانه که چند تن از چهره های مشهور ادبی حضور داشتند به طور ناگهانی درگذشت. به هر حال در سال 1355 بخشی از داستانهای منوچهر شفیانی جمع آوری و در کتاب کوچکی به نام معامله چیها منتشر شد و اندک زمانی بعد این داستانها به همراه دیگر داستانهای شفیانی با عنوان قرعه آخر منتشر شد. چند خانه کوچک در هم و بر هم که بیشتر شبیه لانه بودند و جور زمان پشتانها را خمیده کرده بود، مثل چند زخم داغمه بسته توی دل یک پهنه وسیع به نام ظلم‌آباد جا داشتند. این خانه باقی مانده ده بزرگی به نام حسین آباد بود که سابقا در تمام آن خطه به خرمی و بفور نعمت معروف بود. مردم آنجا همه ثروتمند و کارچاق بودند و همواره به ساکنین دهات مجاور فخر می فروختند. حسین آباد ژاندارمری داشت، پزشک داشت، یک معلم داشت که بیش از 200 محصل را درس می داد. یک قهوه خانه داشت که همیشه پر از مردم دهات مجاور بود. یک آسیای آبی داشت، چند قنات بزرگ از توی ده می گذشت که تمام زمین های آن حوالی را سیراب می کرد. جنگل های انبو و مزارع برنج و یونجه حسین آباد دیدنی بود. لکلک ها و پرستوها دست دست بر فرازان پرواز می کردند و زیبایی های طبیعت را جاندار می کردند. در حدود 20 سال قبل بود که طبیعت آن رویش را به مردم نشان داد. نخستین بار در یک نیمه شب وحشت انگیز سیل مخربی دهقانان بی خبر را که در خواب خوش فرو رفته بودند و خستگی طاقت فرسای روزانه را از تن می راندند بی خانمان کرد و خوابشان را ابدی نمود. افراد کمی از دهاتیان توانستند خودشان را از مرگ نجات دهند. خوشسالی، حمله ملخ، شیوع مالاریا یکی بعد از دیگری جان مردم داغ دیده حسین آباد را به لب رساند. دیگر برای همه مسلم شده بود که ماندنشان در آن ده نفرین شده به نابودی خواهد گرایید. آنها که هنوز دستشان به دهنشان می رسید از آنجا کوچ کردند. گروه قلیلی که از فرط استیصال مرگ و زندگی برایشان یکسان بود همانجا ماندند و توی همین چند لانه به زندگی حقیقی خود ادامه دادند. دیگر خبری از آسیاب، ژاندارمری، پزشک و قهوه خانه و غیره نبود و از همان زمان به مناسبت ظلم‌های پی در پی و کمرشکنی که آن خطه را بیچاره کرده بود اسم حسین آباد و ظلم آباد مبدل گشت. انسان‌هایی که آنجا مانده بودند و هنوز در مقابل جور طبیعت مقاومت می‌کردند از یک نفر سخت حساب می‌بردند. این شخص نه کت خدا بود که به هیچ وجه از زادگاه خود دل نمی‌کند و نه ژاندارم‌هایی که سال یک بار برای مشمول بگیری به ده می‌آمدند، بلکه این وحشت آقا بالا نام داشت که هر وقت بازماندگان سیاه چرده ظلم‌آباد اسمش را می‌شنیدند لرزه بر اندامشان می‌افتاد و در انتظار حادثه شوم نفس در سینه خاموش می کردند. آقا بالا پسر یکی از دهقانان بود. قبلا خیلی سربزیر و نجیب بود. گوسفندان را به کوه می برد و شب آنها را به ده باز می گرداند. وقتی دوران کودکی او سپری شد و نشانه های بلوغ در او ظهور کرد، باز هم تغییر مشخصی در اخلاق و قیافه ظاهریش پدید نیامده بود. با خیالهای بچگانه دل خوشی داشت و وقتی چشمش به زنی می افتاد آنقدر رنگ و برنگ می شد که تمام اهالی ده از نجابت و اصالتش حرف می زدند. بیشتر پدر و مادران آن ده آرزویشان این بود که فرزند خلفی چون او داشته باشند. آنهایی که دختر وقت شوهر داشتن از خدا می خواستند که آقا بالا دامادشان بشود. هنگامی که از سربازی برگشت کاملا اخلاقش عوض شده بود. کمرویی و مدارای او جای خود را به پررویی و خشونت داده بود. با چشمهای هیز و دریده به زنهای ده نگاه می کرد. وانقدر تو خط سینهشان می رفت که هر وقت او را می دیدند سینهشان را می پوشاندند و در می رفتند. دیگر به جای ترانه های عشق‌انگیز فایز دشتستانی و یا شاطر همدانی یک مش بیت هرزه که بوی شهوت و کثافت آنها دل آدم را به هم می زد ورد زبانش بود. برای مردم سخن روز شده بود. عجیب اینجا بود که تمام بچه های آنها که به سربازی رفته بودند فهمیده تر و با ادب تر از قبل شده و با صفایی عالی به دیار خیش بازگشته بودند. اما آقا بالا به عکس در سربازی صفات خوب خود را از دست داده بود. پس از خاتمه سربازی اولین روزی که به ظلم‌آباد وارد شد با مرتضی قلی شاگرد عطار ده که جوان خرگردنی بود و اهالی ده به زور بازویش ایمان داشتند گلاویز شد و به جرم اینکه او را نیشخند کرده آنقدر کتک به خوردش داد که همه به حالش گریستند. مرتضی قلی که برای اولین بار خفیف و خار شده بود فردای آن روز خنجرش را برداشت و توی میدان ده نعره زد و حریف طلبید. آقا بالا هم با یک خنجر وارد میدان شد. مردم هرچه آنها را منع کردند و عواقب شوم این برخورد را بهشان اخطار کردند فایده ای نداشت. خشم و غرور آنها بر وساطت مردم چربیده بود و هر دو حریف مثل دو شیر زخمی قران و نعره زنان به همدیگر نزدیک شدند. قطرات درشت عرق از سر رویشان می بارید. نگاه هر دو وحشی و انتقام جو بود. هر دو دندان به لب می فشردند و برق خنجرشان چشم دهاتیان را می آزرد. نفس سینهشان را چنگ می انداخت و هر دو حریف همینطور آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شدند و فاصله آنها بیش از یک متر نبود. دستهای هر دو آماده حمله بود. مرتضی قلی با لبخند تمسخرآمیز که حریف را در هم می پیچید نشان داد که انتظار دارد حمله اول از طرف حریف باشد و آقا بالا با منتهای خشم خنجرش را به طرف سینه حریف پایین آورد. مرتضی قلی حمله را دفع کرد و روی حریف جست زد. حمله او فوق‌العاده سریع و جالب بود. کم مانده بود که شکم آقا بالا را سراسر شکاف داد. اما آقا بالا جا خالی کرد و بعد با یک لگد چنان به پهلوی حریف زد که او را چند متر دورتر پرتاب کرد. مرتضی قلی مثل مار به خود میپیچید. فریاد مشهدی غلام حسین عطار پیرده که اش چشمهای کوچکش را پر کرده بود آخرین قوای مرتضی را جمع کرد.
مرتضی وخی، تو نباید زیر دست این نامرد جون بدی.
مرتضی قلی تکانی به خود داد ولی هنوز کاملا بلند نشده بود که خنجر آقا بالا گردنش را شکافت. ضربه کاری بود و او را نقش بر زمین کرد. مرتضی در آخرین لحظات حیات به مردم گریانی که بالای سرش حلقه زده بودند گفت:
من بالا رو میبخشم، شرط این که حامی و یاور زن و فرزندم باشه.
کت خدا تصمیم گرفت که او را دست و پا بسته به ژاندارمری ده مجاور تحویل داد. اما ریش سفیدان مانع شدند و گفتند چون مرتضی خونش را به او حلال کرده هیچ عکس العملی نباید نشان داد. بالا زن مرتضی را عقد کرد ولی هنوز یک سال از ازدواج آنها نگذشت که او را طلاق گفت. دوباره دیوانگیش عود کرد. دوباره شرور شد. یکی دیگر از دختران ده را به زنی گرفت. کارش به جای رسیده بود که به خانه کت خدا برای خواستگاری رفت. کت خدا اول مخالفت کرد، ولی سرانجام تهدید آقا بالا او را مجبور به قبول نمود و با این فکر که شاید به واسطه این پیوند پشتیبان نیرومندی برای خود ترتیب داد، به او روی خوش نشان داد. دختر کدخدا چند ماه بعد از عروسی چنان از دست شوهر لاابالیش به تنگ آمد که مهر حلال و جان آزاد گفت. در این هنگام ترس دهاتیانی که دختر بزرگ داشتند به منتهای درجه رسیده بود. همه از این وحشت داشتند که اگر او به منزلشان قدم گذارد خواستار وسط با آنها بشود به او چه بگویند؟ چگونه می توانند مخالفت کنند؟ بالا آنها را تهدید می کرد که شب سرشان را توی رخت خواب خواهد برید و همه این حرف را باور می کردند و مجبور بودند دختر خود را به او تسلیم کنند. برخلاف انتظار روزی قرعه به منزل سرکار ولی خان اصابت کرد. سرکار ولی خان ژاندارم پیری بود که بعد از بازنشستگی به ملک آبا و اجدادیش که همین ظلم‌آباد بود بازگشته بود و همه به خاطر سمت قبلیش به او احترام می‌گذاشتند. وقتی نیمتنه ژاندارمی‌اش را می‌پوشید، تفنگ را حمایل و مدال بزرگش را به سینه نصب می‌کرد و به عزم شکار از ده خارج می‌شد و مردم از هیبت او دچار رعشه می‌شدند. سرکار ولی خان یک دختر و یک پسر داشت. اسم دخترش پوران بود. پوران اسم دختر رئیس هنگ بود که آن را یواشکی روی دخترش گذاشته بود و همیشه از این زرنگی کیف می‌کرد. غروب از روی ظلم‌آباد می‌گذشت و غم‌انگیز بود. سرکار ولی خان روی سکوی پیش ایوان نشسته بود و داشت با یک قیچی کوچک سبیل‌هایش را اصلاح می‌کرد. در همین موقع در منزلش به صدا در آمد. ژاندارم پیر خودش را بلند کرد و در را باز کرد. بالا در آستانه در قد کشید. لحظه ای به هم خیره شدند. بالا انتظار داشت ژاندارم به او سلام بگوید و ولی خان که او را جز آدم نمی دانست با نگاهش او را از این مساهمه سرزنش می کرد. قول بیشا خودم در برابر نگاه های نیشدار ژاندارم نتوانست مقاومت بیشتری کند.
سلام کردم سرکار.
نیش‌های ژاندارم باز شد و یک رج دندان ریز که شبیه دندان بچه بود از زیر سیبیل پرپشتش نمایان شد.
مشرف فرمودین، بفرمایید داخل.
آقا بالا که انتظار این تعارف را داشت پرید داخل. سرکار ولی خان او را داخل ایوان راه نمایی کرد و وقتی روبروی هم نشستند آقا بالا گفت:
خیلی وقته که میخواستم خدمتون برسم.
ژاندارم کیف کرد:
ای بابا، کی تو ظلم‌آباد بیاده کسی است؟
بالا دروغکی لبخند زد و خودش را ساده و صمیمی نشان داد.
ما مخلص سرکاریم، هر امری داشته باشین اطاعت میکنیم.
ژاندارم باز کیف کرد:
اینم از جوان مردیتونه، الحق که هر چی مردم میگن دروغه.
سرکار، کوبکون نمیرسه، آدم با آدم میرسه، بالاخره دروغای مردم آفتابی میشه.
سرکار ولی خان مسیر صحبت را بی مقدمه عوض کرد:
کون جوونی، کون زور بازو، ما دیگه رفتنی هستیم داش. روزگاری من گل هنگ خودمون بودم، چند باری توی تیراندازی مدال گرفتم.
ژاندارم لحظه‌ای سکوت کرد و بعد فریاد زد:
پوران جون، اون مدالای منو از تو چمدون بیار.
اسم پوران بالا را تکان داد و آب توی دهانش جمع شد. چند لحظه بعد دختر زیبایی که خودش را چادر پیچ کرده بود از اتاق خارج شد. قسمتی از ابرو، چشم و پیشانیش که دیده می شد زیبایی او را عیان می ساخت. با ملایمت سلام گفت و یک جعبه آهنی رنگ رو رفته را جلوی پدرش زمین گذاشت. چسب‌های دریده بالا او را می‌خورد. دختر که متوجه این وضع شد با عجله از آنجا دور گردید. ژاندارم با دست‌هایی که از شدت شوق می‌لرزید در جعبه آهنی را باز کرد. در چهرهش ابهت میدان رزم جان گرفته بود و نگاه آرامش درخشان شده بود.
این مدال رو تو تیراندازی گرفتم. رئیس هنگ با دستای مبارکش زدش بیاقم. تموم همقطارم حسودیشون شد. مدال دیگر را که بزرگتر از مدال اولی بود از توی جعبه برداشت و به دست بالا داد. این مدال به اندازه جونم دوست دارم. چند سال پیش تو جنگ خوانین هنگ ما برای دستگیری خانه یاقی اعزام شده بود. تیاره آذوقه ما را اشتباهی جای انداخت که با چریکای دشمن فاصله زیادی نداشتیم. این نزدیک بود گشتنگی ما را اپا بندازه. رئیس هنگ گفت کی حاضر بره قصا واسه ما بیاره؟ کسی حاضر نشد. کار خطرناکی بود ولی من جونم گذاشتم کف دستم. تقریبا یه فرسخ 14 سپا را رفتم. چه درد سرت بدم. قضا واسه افراد رسوندم. وقتی مأموریت اون تموم شد رئیس هنگ درخواست مدال برام کرد. اون وقت اینو بهم دادن. آقا بالا دهن دره‌ای کرد و خستگی خود را به ژاندار نشان داد. اما مگر به این زودی دست بردار بود؟
راستی عکس جناب رئیس هنگ رو نمیخوای ببینی؟
هوران اون عکس رو بخاری بیار. چند دقیقه بعد صدای قدم های پوران هر دو را متوجه ساخت. ژاندار قاب عکس را از دست دخترش قاپید و نشان آقا بالا داد.
میبینی؟ چه سهولتی، چه هیبتی.
اما بالا اصلا متوجه او نبود. چسب هایش دخترک را میبلید. دخترک خیلی با عجله از آنجا دور شد. ژاندار به مهمان گریست. شوق از چهرش گریخت. بالا چندشنگیز خندید.
سرکار ماشالله خوب دختریه.
خدا واسط زنده بذارتش. ولی خان از سوزن داشت میمرد.
یه پسری دارم اسمش حسنه. علاقه عجیبی به تفنگ داره. یه تفنگ دلور واسش خریدم. الان تو اتاق داره تفنگش رو تمیز میکنه.
آقا بالا لبخند زنان گفت سرکار از من نیم پرسی واسه چی اینجا اومدم؟ ولی خان گفت
این که پرسی نداره، اینجا خونه خودته. هر کاری داشته باشین اگر دستم بر بیاد واسه تون انجام میدم.
بالا با شرمندگی ساختگی گفت
اگه خدا بخواد میخوام قلوم شما بشم.
نگاه ژاندارم پیر ثابت ماند.
یعنی؟
بالا گفت
بله، میخوام با پوران خانم ازدواج کنم.
چشمهای ژاندار بزرگ و قرمز شد. صورتش آماس کرد و نگاهش آکنده از خشم گردید. به سیبیل‌های چخماقی خود دست برد و به پیچ و تاب آنها مشغول گردید. برای چند لحظه سکوت خوفناکی فضای خانه ژاندارم بازنشسته را فرا گرفت. در این وضع چهره او درست هیبت فرماندهشان را قبل از فرمان حمله وانمود میکرد. آقا بالا سکوت را به هم زد.
چند روز دیگه به امید خدا عروسی رو را میندازیم.
بغض ژاندارم ترکید.
غلط میکنی.
بعد از مرگ مرتضی قلی برای اولین بار بود که کسی به بالا اینطور حرف میزد و این کلام برای او گرون تموم شده بود.
سرکار ولی خان باید احترام میذارم. اگه کس دیگه بود دهنش رو خورد میکردن.
ولی خان به تدریج خودش رو آرام کرد.
ببین آقا بالا، من همین یه دختر رو دارم. مادر جوون مرگش وصیت کرده که به مردی بدمش که خودش اونو دوست داشته باشه. پوران همیشه از تو متنفر بوده. اصلا بهتر این قضیه رو فراموشش کنی.
آقا بالا نعره زد. یعنی ول کنم؟ ژاندارم با تأکید گفت
بله حتما.
بالا باز نعره زد. یعنی شما موافقت نمی کنی؟ ژاندارم سرش را به علامت منفی تکان داد. چهره بالا دوزخی و صدایش وحشت انگیز شد. ولی خان یک کلم بهت میگم. اگه بازم بخوای جواب سر بالا به من بدی هرچی دیگه از چش خودت دیدی.
تو ظلم آباد
هنوز یه مرد پیدا نشده که حرف بالای حرف من بزنه. حالا خوب فکر کن. ژاندارم پیر نیمخیز شد.
یه بار بهت گفتم نمیدم.
آقا بالا برخاست. به زور ازت میگیرمش.
میخواستم آبرو لکه‌دار نشه. ژاندار فریاد زد.
برو گم شو.
آقا بالا با یک جست خودش را روی او انداخت و دست‌های قوی خود را به دور گردن باریک ولی خان حلقه کرد و سخت گلویش را می‌فشرد. نفس ژاندارم داشت به شماره می‌افتاد که صدای دو تیر پی در پی در فضا تنین انداخت و متعاقب آن آقا بالا نعره زنان روی زمین نقش بست. ژاندارم پیر مدهوش گوشه ای افتاده بود و دخترش بالای سر او زاری می‌کرد. اهالی ظلم‌آباد جمع شده بودند و با نگاه تحسین‌آمیز به حسن پسر ولیخان می‌نگریستند که در آستانه در اتاق تفنگ به دست ایستاده بود. پایان خرداد 95.